بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحثمون در اصول عملیه بود که عرض کردیم که هنگام شک در تکلیف واقعی و عدم دسترسی، نوبت به اصول عملیه میرسه. در اصول عملیه مباحثی مطرحه. اولین بحث در شک بدوی، در حالتی که ما شک بکنیم. عرض کردیم که اول مراجعه به عقل میکنیم، قاعده اولیه عقلی رو بیان میکنیم، بعد سراغ قاعده ثانویه شرعیه میریم که ببینیم شارع مقدس چی فرموده. قاعده اولیه هم عرض کردیم که طبق نظر مشهور قبح عقاب لا بیانه، یا بگید براءت عقلی، براءتی که عقل درکش میکنه. طبق مسلک مصنف که مسلک حق الطاعة است، قاعده اولیه عقلی، اون قاعده ای که عقل درک میکنه، اصالت الاشتغال، اصالت الاحتیاط، که عند الشک باید احتیاط کرد مگر اینکه شارع مقدس آزادی بده، براءت بده. خب این دو مسلک رو بیان کردیم. اما مسلک اول که مسلک مشهور بود، که عند الشک در تکلیف واقعی قبح عقاب بلا بیان جاری میکنن، میگن عقل ما درک میکنه، تا بیان نباشد عقاب قبیحه. خب حالا ببینیم که دلیل این مشهور چیه؟ چرا میگن وقتی که بیان نباشد عقاب قبیحه؟ چرا قائل به براءت عقلی شدن؟ دو تا دلیل اینجا میفرماین که ما از ظاهر کلام مرحوم محقق نائینی برداشت کردیم، خدمت شما نقل میکنیم. دو تا دلیل این بزرگوار آورده برای اثبات این نظر. دلیل اول اینه که میفرماین که وقتی که بیان نباشه بر تکلیف، شما شک در تکلیف بکنی، در واقع شما محرکی ندارید. وقتی محرک نبوده باشد برای انجام تکلیف، محرک نبود، عقابم ممکن نیست، عقابم قبیحه. به خاطر اینکه تکلیف اگر بر شما معلوم بشه محرکه. اصطلاحا میگیم تکلیف معلوم، تکلیفی را که شما میدانی، بر شما بیان شده، میدانی. اینجا این تکلیف دانستنش باعث میشه شما حرکت کنی. علم شما به تکلیف محرک شماست، شما رو به حرکت وادار میکنه بری انجام بدی. خب با وجود محرک اگه انسان این تکلیف رو انجام نده، عقاب صحیحه. اما اگه شما علم به تکلیف نداشته باشی، طبیعتا محرکی نداری. وقتی محرک نبود، عقابم صحیح نیست، عقاب قبیحه، مولا کار قبیح انجام نمیده. ولذا میگیم تکلیف به وجود علمیش محرک ماست، اگر علم داشته باشیم، نه به وجود واقعیش ولو ما ندانیم. مثلا مثال میزنن، شیر درنده به وجود علمیش باعث فرار شماست و محرک شما به سوی فرار کردنه، یا به وجود واقعی؟ میگن خب مسلماً به وجود علمی، یعنی شیری باشد، شما بدانی اینجا شیری هست، پا به فرار میذاری. اما اگر شیری در اینجا باشد ولی شما ندانی اینجاست، فرار نمی کنی. ولذا اون علم نقش داره. ولذا اگر شیر به وجود علمیش، این که شما بدانی اینجا هست، محرک شماست به سوی فرار کردن. اما اگر شیری باشد شما ندانی، فرار نمی کنی. تکلیف هم اینطوریه. تکلیفی باشد از مولا، شما بدانی محرک داری، با وجود این محرک اگه حرکت نکنی، انجام ندی، مولا عقاب کنه، صحیحه، کار بدی نیست. اما اگه تکلیفی باشد ولی شما ندانی، حالا در واقع هست ولی شما نمیدونی، وقتی نمیدانی محرک هم نداری برای انجام اون تکلیف. ولی وقتی محرک نبود، در واقع مختزی نبود، عقابم صحیح نیست، عقاب جایی سعیه که محرک شما داشته باشی، محرک نباشه. و تکلیف به وجود علمی محرکه، اما در تکلیف مشکوک ما محرک نداریم. محرک نبود، عقاب قبیحه. قبح عقاب لا بیان، پس بیان نبود. شک در تکلیف است، شک در تکلیف بود محرک نیست، محرک نبود عقاب قبیحه، میشه قبح عقاب بلا بیان. براعت، براعت عقلی. دلیل دومی که این بزرگوار میارن، میفهمن که استشهاد میکنیم به عرف عقلا، عقلای عالم تا مولا تکلیفی رو بهشون نرساند، اونجا حق عقاب بهش قائل نیستم. اما اگر مولا تکلیفی رو برساند، یعنی بنده بداند، بنده عرفی در موالی عرفی رؤسا تا تکلیفی رو به زیر دستان خودشون ابلاغ نکنند، حق مؤاخذه ندارن. عرف این مؤاخذه کردن این رئیس رو قبیح میشموره، میگه تو نرسوندی، تا تکلیف رو نرسانی عقاب کردن زشته. اما اگر رئیس مولای عرفی تکلیف رو بیان کند و زیر دستان علم به تکلیف پیدا کنند، اینجا اگه بخواد عقاب کنه صحیحه، عقاب قوی نیست. این هم دلیل دومشون که استشهاد به عرف عقلاست. خلاصه مولا باید تکلیف رو برساند بعد به عقاب کنه، نرسانه و ما علم نداشته باشیم، عقاب کردن قبیح، عقلا قبیح میدانن. خب این دوتا دلیلی که اینا آوردن. اما اشکال مصنف به این دو دلیل، دلیل اولشون میفرمایند که اصلا خودش دلیل نیست، صرف یک ادعاست. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگید که تکلیف، در تکلیف مشکوک ما محرک نداریم، در تکلیف معلوم ما محرک داریم. خب این همون تکرار همون ادعا، یعنی خودش ادعایی است، یه دلیل نیست. به خاطر اینکه ما میگیم محرک بنده، محرک چیزی که باعث حرکت انسان میشه اینه، خروج از عهده حق و طاعه. خروج از عهده حق و طاعه محرک انسانه. یعنی انسان اطاعتی رو از مولا بر خود لازم میبیند. یعنی چی؟ یعنی میدونه مولا بر گردن من حق دارد، حق اطاعت دارد. حالا من میخواهم از این حقی که مولا به گردن منه از عهدش خارج بشم، میخوام حقشو ادا کنم. ولذا این انگیزه میشه، یعنی خروج از عهده ی حق و طاعه انگیزه میشه که انسان حرکت کنه. محرک اینه. ولذا شما وقتی حرکت میکنی، دنبال کاری میری، میگن چرا میری؟ میگن میخوام حق این پدر مادر رو ادا کنم، میخوام حق مولا رو ادا کنم. یه ادا کردن حقش، حقی رو که به گردن خودتون احساس میکنید، این انگیزه میشه شما حرکت کنی. نه تکلیف به ما هو و تکلیف، تا بیایی بگی که تکلیف اگه معلوم باشد محرکه، اما در واقع باشد و معلوم نباشد محرک نیست. ما به تکلیف به ما هو و تکلیف کاری نداریم، به عنوان تکلیف کار نداریم، به عنوان حق و طاعه کار داریم، حق اطاعت، حق مولا رو میخوام ادا کنیم. پس انگیزه ی حرکت ما اینه، ادا کردن حق مولا. خب حالا که محرک ما ادا کردن حق مولاست، این محرکه باید دائره، باید دائره حق و طاعه مشخص شود. ما باید معین کنیم این حق و طاعه دائرهش چه مقداره، در چه محدوده ای مولا به گردن ما حق دارد. آیا حق و طاعه دائرش فقط شامل تکالیف معلومه؟ تکالیف معلوم، تکالیف معلومه، یا اعم از معلول و معلوم و مشکوک، تکالیف مشکوک. یعنی تکالیف معلومه رو در تکالیف معلوم که بر ما معلوم شده مولا به گردن ما حق داره، یا نه در تکالیف مشکوک هم به گردن ما حق داره. اگه بیاید بگید که در تکالیف مشکوک، یعنی ثابت کنید در تکالیف مشکوک هم مولا به گردن ما حق دارد، اگه ثابت کردی پس در تکالیف مشکوک هم محرک است و الا محرک نیست. پس پیشا پیش ما باید اون محدوده حقی که مولا به گردن ما دارد رو مشخص کنیم. حالا پس سوال مطرح میشه، در تکالیف معلوم که میدونیم مولا به گردن ما حق داره، محل نزاع تکالیف مشکوکه. حالا سوال میشه آیا در تکالیف مشکوک مولا به گردن ما حق داره یا نه؟ اونجا اگه حق رو ثابت کنی طبیعتاً میگه محرک داریم. اگه بیای بگی که در تکالیف مشکوک مولا به گردن ما حق ندارد، خب چرا این حرف میزنی؟ که خودش یه ادعاست. بیای بگی در تکالیف مشکوک مولا به گردن ما حق ندارد، خب میگیم دلیلتون چیه؟ شما این دلیل اولی که آوردید چیه؟ دلیل اولی که آوردن گفتن چون در تکالیفی که معلوم نیست و مشکوکه محرک نیست، اما در تکالیف معلوم محرک هست. یکی تکرار ادعا، یکی خودش ادعاه، یکی دلیل نشد. که چرا میگی تکالیف مشکوک محرک نیست؟ چرا میگی تکالیف معلوم محرک هست؟ از ادعای ما دقت کنید، تشریح کنیم. ادعای ما اینه، ادعا مدعای ما اینه، قبح عقاب بلا بیان که ازش تعبیر میکنیم به براءت عقلی. خب میخوانی براءت عقلی رو ثابت کنن. قبح عقاب بلا بیان میگن بیان نباشد، یعنی تکالیف چی باشد؟ تکالیف مشکوکه. بیان نباشد عقاب قبیحه، یعنی تکالیف در تکالیف مشکوکه ما محرک نداریم. متأسف دیگه، در تکالیفی که بیان نیست، تکالیف یعنی مشکوکه، در تکالیف مشکوک عقاب نمیشه کرد. یعنی چی؟ یعنی محرک نیست دیگه، محرک نیست. خب بعد میگیم خب در تکالیف مشکوک عقاب نمیشه کرد، میگیم چرا؟ شما جواب میدید در دلیل اول چه جوابی دادن؟ دلیل اولشون اینه، چون تکالیف معلوم محرک است و تکالیف مشکوک محرک نیست. دلیل اولشون اینه، اینو به عنوان دلیل اول آوردن. گفتن چون تکالیف معلوم محرکه، تکلیف به وجود علمی محرکه، اما تکالیف مشکوک محرک نیست. به وجود مشکوک، اگه مشکوک باشه محرک نیست. ای که تکرار همون ادعاست، ای که اسمش دلیل نشد که، چون در متهم همین بود دیگه، تکالیف مشکوک محرک نداریم، عقاب قبیه. پس در واقع ادعا کردید در تکالیف مشکوک محرک نداریم. چرا؟ چون تکالیف معلوم محرک است و تکالیف مشکوک محرک نیست. اینو میگن تکرار ادعا. یعنی شما یه ادعایی کردید، گفتیم چرا؟ دلیل که میارید اون ادعاتون رو به شکل دیگری تکرار میکنید. پس دلیل اولی که اینجا نقل شده تکرار همون ادعاست. بلا بیان یعنی مشکوک، شک باشه، بیان نشده باشه، یعنی شما شک دارید. در اونجایی که شک، مختزی بر عقاب نیست. چرا؟ یعنی محرک نیست دیگه، محرک نیست، مختزی بر عقاب نیست. میگیم چرا؟ چون تکالیف معلوم محرکه، تکالیف مشکوک محرک نیست. این تکرار ادعا بهش میگن. ولذا شما برای اینکه این ادعاتون رو بکنید و این ادعایی که کردید درست باشه، دلیل باید بیارید. چرا تکالیف مشکوک محرک نیست؟ چرا معلوم محرکه؟ این ادعا رو ثابت، دلیل براش بیارید. تا دلیل رو ثابت نکنی این ادعا قابل قبول نیست. حالا مصنف میگه ما دلیل داریم. ما میگیم که در تکالیف معلوم و مشکوک هر دو محرکن. چرا؟ دلیل ما عقل است، رجوع به عقل. برای تشخیص حق الطاعه. شما برای اینکه محدوده حق مولا را تشخیص بدی باید به عقل مراجعه کنی دیگه، چون حقی که خداوند به گردن ما دارد یک حق ذاتی است. ما باید مراجعه به عقلمون کنیم. به عقل که مراجعه می کنیم، عقل می گوید تکالیف مولا را چه بدانی چه احتمال بدی، در اونجا مولا به گردن تو حق دارد. حالا که در هر دو عقل ما، دلیل ما عقل و وجدانه، عقل میگه در هر دو تکلیف ما چه معلوم باشه چه مشکوک حق هست، عقل میگوید باید این حق رو ادا کنی، خروج از عهده حق الطاعه. حالا که شما میخوای حق مولا را ادا کنی، چه تکلیف رو بدانی چه شک کنی، حرکت میکنی. ولذا تکلیف مشکوک هم باشه شما حرکت میکنی، چون قائل به حقی، میخوای حق رو ادا کنی. پس ما دلیل داریم، اما مشهور دلیل نیاوردن. میگن در تکالیف مشکوک که بیان نیست، محرکی بر عقاب نیست، عقاب قبیحه. میگیم چرا؟ میگه چون تکلیف مشکوک محرک نیست و تکلیف معلوم محرکه، که همون شد. شما باید ثابت کنی که در تکالیف مشکوک حقی نیست. با این دلیل اول میخوای ثابت کنی؟ دلیل اول که خودش ادعاست. این دلیل اول مشهور که صرفاً یه ادعا بود که تکلیف معلوم محرکه، تکلیف مشکوک محرک نیست. چرا محرک نیست؟ ولی ما میگیم محرکه به خاطر میگیم عقل ما میفهمد که در تکالیف مشکوک هم حق است. هر جا شما حقی ببینی حرکت میکنی برای انجامش و اداش. اما دلیل دوم مشهور، ببینیم قابل قبول هست یا نه. دلیل دومشون برای اثبات قاعده قبح قابل بیان، استشهاد به عرف عقلاست. میگن به جامعه عقلایی و عرف عقلا مراجعه کنید. هر مولایی، هر بالادستی تا تکالیف رو به بندگانش و زیر دستانش نرسانده، عقلا حق عقاب و مؤاخذه نمیدن. اگه برسانت و زیر دستان خبردار بشن، اون موقع حق مؤاخذه عقلا به این مولا و بالادست میدن. میگن در خداوند تبارک و تعالی این طوریه. ما میگیم که این قیاس کردن مع الفارقه، خیلی بین حق خداوند تبارک و تعالی با حق رؤسا بر مرعوسین، مولای عرفی بر بنده عرفی، این حقی که این برگردن این دارد با حقی که خدا برگردن بندگان دارد، این دو حقی است از دو مقوله و اختلاف ذاتی بین این دو حق هست. چه اختلافی هست؟ میگیم حقی که رئیس بر مرعوسین خود داره، مولای عرفی بر بندگان خودش داره، این حق اعتباری قراردادی جعلیه. یعنی مثلا کسانی که در یه اداره مشغول کارن، برای خود یه رئیسی دارن، در چه محدوده ای عقلا میگن که این کارمندان از رئیس خود باید اطاعت کنن؟ عقلا میگن اگر این رئیس، این مولا، اگر وظائف رو و تکالیف رو بیان کرد و کارمندا خبردار شدن، اونجا باید اطاعت کنن. اگر نکردن، حق مؤاخذه اینها رو دارد. اما اگر رئیس و مولا تکالیف رو و وظائف رو به زیر دستان خودش ابلاغ نکرد، حالا گیریم زیر دستان شک بکنن همچین وظیفه رو این مولا به من داره یا نداره، عقلا به مولا میگن تو حق مؤاخذهشو نداری چون نرسوندی، گیریم طرف شک کرد. خب این یه حقی است که عقلا قائلن بر مولای عرفی به گردن زیر دستان، و این حق هم قراردادیه جعلیه. او غلا این مقدار جعل کردن و ممکنه وسیع تر جعل بکنن. حالا یه مولایی نسبت به بندگانش سخت گیرتر باشه و بیاد حقی که قرار میده بگردن بندگانش دایرهشو وسیع جعل بکنه، به بندگانش بگه که حتی اگر احتمال تکلیفم دادید، شما باید من اطاعت کنید، احتمال وجوب دادید انجام بدید، احتمال حرمت دادید ترک کنید. ولذا میتونی بیاد بگی که چه در تکالیف معلوم چه در تکالیف احتمالی و مشکوک مراعات حال مرا باید بکنید، باید منو اطاعت کنید. و یه مولای دیگه میتونی بیاد بگی که فقط تکالیفی که از ناحیه من به شما ابلاغ شد، شما علم پیدا کردی، از من اطاعت کنید. در تکالیف احتمالی از شما اطاعت نمیخوام. این فرق داره. این نشون میده که جعلیه، قراردادیه. نوعاً اغلا اینطور قرارداد کردن که تمام زیر دستان از بالا دستان خودشون در حیطه تکالیف معلوم باید اطاعت کنن. نکردن بالا دست حق مؤاخذه داره. این قرارداد اغلا این طوریه. در تکالیف معلوم میگن حق به گردن هست، اما در تکالیف مشکوک به بالا دست حق مؤاخذه پایین دست رو نمیدن، میگن ابلاغ نکرده حق مؤاخذه ندارد. خلاصا این طوری اغلا قرارداد کردن. پس حق موالی عرفی بر بندگان یک حق جعلی قراردادی اعتباری است و سوزیغش به دست خود اغلاست. اغلا حالا زیغ جعل کردن، گفتن زیر دستان در حیطه تکالیف معلوم باید از بالا دستان خودشون اطاعت کنند. این حق موالی عرفی که جعلی و قراردادیه. اما حقی که خداوند تبارک و تعالی بر گردن بندگان خود داره حق قراردادی نیست که، اعتباری نیست که، یک حق ذاتی تکوینی است که وجود داره. و این حق ذاتی تکوینی که در عالم خودش وجود دارد چی باید این حق رو بشناسد؟ عقل. امور موجود رو عقل باید بفهمه دیگه. هست، عقل باید کشفش کنه. قراردادی نیست که کسی اومده باشه قرارداد کرده باشه. حالا که حق ذاتی تکوینی که خالق بر مخلوق دارد، عقل اونو باید تشخیص بدهد. مصنف میفرمایند که ما عقل خود رو به کار انداختیم، دیدیم که این عقل ما درک میکند که حقی که خداوند به گردن ما دارد هم شامل تکالیف معلوم میشود هم شامل تکالیف مشکوک. این چیزی نیست که ما قرارداد کرده باشیم یا کسی قرارداد کرده باشه. در خارج و عالم تکوین واقعا خالق بر گردن ما مخلوقات حق دارد. حق یه وجودی است تکوینی. عقل باید درکش کند فقط. عقل من درک میکند که شامل تکالیف معلوم و مشکوک هر دو میشود. پس نباید حق جعلی اغلایی رو نگاه بهش بکنی، حق خدا رو با اون مقایسه کنی. دو حق جدا از همه. شما هر چیزی رو به هر چیزی نمیتونی قیاس کنی. یه شباهتی باید بینشون باشه تا قیاس کنی. حق خدا با حق موالی و عرفی بر زیر دستانه چه شباهتی به هم دارن؟ اون قراردادیه، این ذاتی تکوینیه، شباهتی به هم ندارن. ولذا حالا گیریم اغلای عالم حق جعلی که به گردن زیر دستان مولای عرفی بر زیر دستان داره قرارداد کردن زیق، گفتن فقط محدوده تکالیف معلوم همچه حقی باشه. خب در این جعلی اینطوری باشه، چه ربطی داره به حق ذاتی باری تعالی بر گردن بندگان؟ اونا باید زیق باشه؟ نه، اون وسیع، عقل ما درک میکنه وسیع است. حالا عبارت رو تطبیق بکنیم. الدلیل علی مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان. دلیل بر این مسلک مشهور که قائل به قاعده قبح عقاب بلا بیان است، میگن قاعده اولی عقلی براءت عقلی است، قبح عقاب بلا بیان عقلی است. یظهر من المحقق النائینی رحمه الله الاستدلال علی المسلک المذکور به وجهین. ظاهر محقق نائینی اینه که ایشون استدلال میکنن بر این مسلک مشهور به دو وجه. اولی اینه ان العقاب علی التکلیف عند عدم العلم به عقاب علی ما لا مقتضی للتحرک عنه فان المحرک خصوص العلم. عقاب کردن بر تکلیف در زمانی که علم به تکلیف نیست، در واقع میشه عقاب بر تکلیفی که هیچ مقتضی برای حرکت بنده از ناحیه اون تکلیف نیست. اون تکلیف رو من نمیدونم که حرکت کنم. بله اگه تکلیف رو میدونستم، محرک داشتم، باید حرکت میکردم. مقاومت کنم، عقاب باید بشم. اما تکلیف وقتی نامعلومه مقتضی نیست، محرک نیست. چرا؟ به خاطر که محرک فقط علمه. پس تکلیف معلوم محرکه، تکلیف مشکوک محرک نیست. این دلیل است که میارن، ما میگیم این ادعاست. چرا اون محرکه اینه که محرک نیست؟ به چه دلیلی؟ فالاسد مثلا انما یحرک نحو الفرار به وجوده العلمی دون الواقعی. اسد شیر در رنده محرک است فقط به طرف فرار کردن به وجود علمی. اسد شیری باشه شما بدانی فرار میکنی ازش، نه وجود واقعیش. اسد به وجود هل واقعی باعث فرار نیست. اگر یک اتاقی تاریک باشه شما اونجا قرار داشته باشی، خبری از شیر در رنده نداری، پشت سرت شیر در رنده هست، در واقع هست، فرار نمیکنی. اما وقتی بدانی هست فرار میکنی. به نظر تکلیفم به وجود علمیش باعث حرکت شماست، نه به وجود واقعیش ولو شما ندانی. خب فیکون و قبیحن برای اون عبارت بالا، پس عقاب بر تکلیف اند عدم علم به اون تکلیف، عقاب است بر چیزی که، یعنی بر تکلیفی که مختزی بر تحرک از ناحیه اون تکلیف نیست. فیکون و قبیحن، پس عقاب کردن قبیحه در تکالیف مشکوک، در جایی که نسبت به تکلیف شما بیان نداشته باشی عقاب قبیحه. این دلیل اولشون بر قاعده قبح عقاب بلا بیان. دلیل دوم، ان العقلاء فی اعرافهم یقبحون عقاب المعمور علی مخالفت تکلیف لم یصل الی. عقلاء در عرف خودشون، در جوامع عقلایی خودشون تقبیح میکنند عقاب کردن مأمور را بر مخالفت کردن یه تکلیفی که بهش نرسید از آمر. مثلا این رئیسش که آمر باشه تکلیف رو بهش نرسونده، حالا گیری مأمور احتمال تکلیف میده، مولا بیاد اینو مؤاخذه کنه، اوغلا زشت میشمارن. عقاب همچین مأموری رو قبیح میدانن. فقط وقتی تکلیف رو برساند میگن که مأمور باید اطاعت میکرد، حالا که نکرده مولا حق مؤاخذهشو دارد. خب در عرف عقلا اینطوریه، خب در بحث حق الهی هم اینطوریه. خداوند تبارک و تعالی پس باید تکلیف رو به ما برساند تا ما رو عقاب کنه اگه انجام ندادیم. اما نرساند، حالا گیریم ما شک داریم، احتمال وجوب میدیم، احتمال حرمت میدیم، نه آیه داریم نه روایت داریم، مولا به ما نرسونده، ما احتمال مثلا حرمت استعمال دخانیات میدیم، مولا که به ما نرسونده که، حالا که هیچ دلیلی نداریم. من میگم که مولا چون نرسونده پس من وظیفه ندارم، مولا حق عقاب مرا نداره، قبیحه. و فیه، حالا تطبیقش دیگه فرصت تموم شده، ادامهش بماند جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین.